فاز اول یک سری خطوط مبدا مقصدی جدید ون و تاکسی و حتی اتوبوس در این 3 ساعت صبح و 3 ساعت عصر فعالیت خواهند کرد و از قبل هم اطلاع رسانی انجام خواهد شد و مسافرین رو از نواحی مشخص به مقاصد مشخص می‌رسونند. جزئیات تر به این شکل است: یک خط بزرگراه شهید همت و خرازی بدون جدا کننده فقط با خط‌کشی و نصب دوربین‌های پلاکان کنترل خواهد شد و علاوه بر این موضوع یک سری خطوط تاکسی بند که در وضع موجود الان دارن فعالیت میکنن در یک نوار شمالی و جنوبی بزرگراه همت، یک سری خطوط جدید هم قرار هست تعریف بشه. پلاک اینها به دوربین ها معرفی خواهد شد و فقط این وسایل مجاز هستن از این بدنه پرسرعت استفاده بکنن.
بسیار خوب آقای تورنیا، فقط میفرمایید صبح رو اشاره کردید که ساعت 6 تا 9، بعد از ظهر چه ساعتی هست؟
حدود ساعت 4:30 تا ساعت 7:30. البته در ایام خاص، ماه مبارک رمضان و یا روزهای دیگر، این زمان قابلیت برنامه‌ریزی داره، یعنی از ساعت‌های VMS استفاده خواهد شد و میتونه تغییر بکنه در ایام خاص. ولی اون چیزی که پلن اولیه هست، اوج عصرش ساعت 4:30 تا ساعت 7:30 هست. البته این فاز اول هست، در فازهای بعدی این خط توسعه پیدا خواهد کرد و بزرگراه‌های دیگر هم انشالله به اون استفاده
خواهد. بسیار خب، بازم خدمت شما خواهیم بود. آی دکتر جانفدا، شما هم اگر دیدگاه خودتون رو در مورد این موضوع بفرمایید که اساساً این طرح و طرح‌های مشابه این واقعا چقدر میتونه در حل مشکل ترافیک یا همون راهبندان کمک بکنه.
خیلی ممنون از دعوتی که فرمودید و امشب در خدمت شما و مردم شریف ایران هستیم. موضوع بسیار حائز اهمیت هست.
بله.
همونطور که مهمان عزیز برنامه فرمودند، حالا من با آمار و ارقام خدمتون عرض میکنم که در شهر تهران بر اساس آمار رسمی شهرداری تهران 83% ترددها توسط خودروهای تک‌سرنشین صورت میگیره. خب همین امر باعث شده که ترافیک های سنگینی را در ابتدای روز و در عصر شب داشته باشیم و خب نیاز هست که خودروهایی که جمعی هستند، مثل اتوبوس، مثل ون، تاکسی های ویژه و خودروهایی که بیش از یک نفر سرنشین دارن و حالا تقریبا میتونیم بگیم که جمعی هستن و دیگه حالت فردی نیستن، یک شرایط ویژه‌ای براشون در نظر گرفته بشه. این طرز انشاءالله اگر که طبق تجربه‌ای که در کشورهای دیگه از جمله استرالیا و فرانسه اجرایی شده، میتونه که در ساعات پیک امکان تردد خودروهای پرسرنشین را تسهیل بکنه و مردم را در جهنم ترافیکی که معمولا پیش میاد به نوعی گرفتار نکنه. طرح خوبی هست. انشاءالله با توجه به صحبتهایی که دوستان عزیز در شهرداری تهران و شهردار محترم هم در این زمینه صحبت کردن، بتونیم که در بزرگراه همت به طور 18 کیلومتر، در فاز اولش قرار شد که 12 کیلومتر تا انشاءالله بهمن ماه آتی راه اندازی بشه و تا اونجا که من میدونم در حال تجهیز هستن به امکاناتی که بشود این کار رو
انشالله سریع‌تر. آقای دکتر جانفدا، این طرح در دو کشوری که نام بردید موفق بوده اجراش؟
والا من یک تحقیق مختصری که اومدم و کردم تا اندازه موفق بوده و دلیلش هم به این هست که همین مشکلات رو تا اندازه اونها هم داشتن، یعنی بحث تک‌سرنشین بودن و اینکه حالا من یک آماری بهتون بدم، در ترافیک اول صبح گاهی در بزرگراه همت 59% از خودروهایی که در این بزرگراه تردد دارند تک‌سرنشین هستند. قطعا استفاده از این طرح که تمرکز بر روی خودروهای پرسرنشین هست میتونه که ترافیک رو تسهیل کنه.
بسیار خب، بازم خدمت شما خواهیم بود. آقای مهندس طاهرنیا، لطف کنید بفرمایید که این طرح از چه زمانی قرار شروع بشه و پیش بینی شما اینه که اجرای این طرح چقدر میتونه از حل مسئله ترافیک و راهبندان تهران رو حل کنه؟
عرض کنم خدمت شما، قرار هست الان برنامه ریزیاش انجام شده، کارگروه های تخصصی به طور منظم در حال برگزاری است، علیرغم اینکه داره مصوبه هست این طرح، اما کارگروه های کارشناسی تشکیل میشه، تمام ارگان ها و سازمان های زیر مجموعه شهرداری درگیر این موضوع هستن، برنامه ریزیاش انجام شده. انشالله برآورد ما این هست که از 15 فروردین این تر اجرایی بشه، فاز اولش اجرایی بشود و بتونیم از این زیرساخت رو برای شهروندان فراهم بکنیم. در مورد اینکه چقدر این تر موفق خواهد شد، بستگی به خود شهروندان داره. ببینید، ما باید غرور رو کنار بگذاریم، خودروی شخصیمون رو بذاریم کنار. خودروی شخصی آلایندگی زیادی داره، همین که موجب ترافیک خواهد شد. اگر هم کسی میخواد از خودروی شخصیش استفاده کنه، بالاخره باید این هزینه رو که افزایش زمان سفرش هست رو بپردازه، یعنی هزینهش به نوعی ماندن در ترافیکه. ولی در عوض یک خط پرسرعت طراحی خواهد شد و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت و مسافرین رو از محلات جمع خواهد کرد و به هاب‌های اصلی مثل ایستگاه مترو یا میادین مهم شهر تهران وصل خواهد کرد.
آقای طاهرنیا، یک نکته ای رو میخوام اشاره کنم. این که فرمودید برحال ملاحظات مردم و رعایت اونها در موفقیت تر اثر داره، حرف درستیه، اما گاهی ما طرحهای خیلی خوبی داریم اما بعدش میایم یه کاری انجام میدیم اون طرح رو خونسا میکنیم، مثل طرح ترافیک. خب طرح ترافیک تو شهر تهران خیلی طرح مهمیه، ولی وقتی بعدش میایم بحث طرح فروشی رو انجام میدیم، خودمون داریم در واقع تا حد زیادی این طرح رو خونسا میکنیم. در مورد این طرح به چه صورت ها، یا بعدها قراره دوباره یه اتفاقی بیفته که خود به خود این طرح خونسا بشه، یا نه واقعا خیلی محکم قرار هست همه همون پای این طرح بیستیم؟
عرض کنم خدمت شما، این طرح قرار هست به طور محکم در شهر تهران اجرا بشود و فاز اولش با خودروهای حمل و نقل عمومی شروع میشه. از ظرفیت حداکثری اون که 1000 وسیله هست برای این خط استفاده خواهیم کرد و در گام‌های بعدی اگر ظرفیت این خط به ما اجازه داد، خودروهای بیش از یک دو سرنشین رو برنامه داریم که انشالله به این سمت هدایت کنیم. اما موضوع طرح ترافیک رو فرمودیم، به هر حال قرار نیستش که کل سفرهای شهر تهران با اتوبوس و یا مترو انجام بشه. به هر حال یک درصدی از سفرهای شهری بنا به ضرورت با خودروی شخصی انجام می شود، بازدارندگی لازم رو باید داشته باشه و من قبول دارم فرمایش شما رو که حالا بحث هزینه ورود به طرح ترافیک کم هست، این حتما باید مدیریت بشه که تو برنامه سازمان ترافیک هست. انشالله این طرح مجددا در شورای ترافیک تهران تصمیم گیری خواهد شد و در کنار این موضوعات مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه بتونیم شاهد کاهش ترافیک شهر تهران و سوق دادن شهروندان محترم به سمت خودروهای حمل و نقل عمومی و انبوه‌بر باشیم.
بسیار خوب، آقای مهندس طاهرنیا از شما خیلی سپاسگزارم و شما خداحافظی میکنیم و بحث رو با آقای دکتر جانفدا ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. آقای دکتر جانفدا، این نکته آخری که مطرح شد و آقای طاهرنیا بهش پاسخ دادن رو شما چه دیدگاهی در موردش دارید؟ شما فرمودید طبق آمار 83% آماری که وجود داره این که خودروها تک سرنشینن، از اون طرف ما میایم طرح ترافیک میذاریم و طرحو میفروشیم، بعد میگیم این از باب ضرورته. شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
با توجه به این که وضعیتی که الان هست یک وضعیت حاد هست، یک وضعیت اورژانسی هست، این طرح هم قرار هست که ابتدا در بزرگراه همت عملیاتی بشه، به نظر میرسه که مسئولین شهرداری تهران قرار هست که با همت بزرگی وارد این موضوع بشن، یعنی که قصد دارن که منشأ اثر باشه این طرح و این طرح انشالله به نتیجه برسه، تمرکز بر حمل و نقل عمومی باشه. خب میتونیم بگیم تا اندازه قرار هست که چیزی شبیه BRT در این بزرگراه اما تحت عنوان HOV.
بله.
حالا BRT نمیتونیم بگیم حتما مثلا اتوبوس های BRT، ولی تمرکز بر حمل و نقل عمومی هست.
درسته.
و تمرکز بر اتومبیل های سواری هست که بیش از دو سرنشین دارن، یعنی میخواییم که به نوعی تک سرنشینی رو محدودش کنیم و پاداش بدیم، گین بدیم به افرادی که تمرکزشون بر خودروهای جمعی هست. امیدواریم که انشاءالله این طرح بتونه که تأثیرات مثبتش رو بگذاره. قطعا مؤثر هست، حالا تا چه میزان و چه مقدار بتونه که بالاخره تأثیرش به نحوی بالاخره مثبت باشه، این باید که به نوعی زمان بگذاره. حتما کم و کاستی هایی دارد، ولی انشاءالله به مرور زمان این موانع هم به نوعی برطرف میشه که تا با یک فرهنگ سازی درست بتونیم در راستای ایمنی بیشتر شهروندان، رانندگی ایمن، از بارزدون که و سرعت در حمل و نقل عمومی یک سرعت بالاخره مطمئنه، بتونیم که اون خدمات لازم رو به شهروندان محترم برسونیم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جان فدا، نماینده انجمن جامعه ایمن ایران، و از حضورتون در این برنامه و صدای گرمتون تشکر میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم از شما و همکاران محترمتون خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونم از شما آقای تبریک برای پیگیری این موضوع مهم. این بود که اون شایعه پولی شدن بزرگراه همت کاملا اینجا منتفی شد. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. اما تهیه کننده برنامه اشاره کردن که ما معادل فارسی برخی از اصطلاحاتی که در برنامه مطرح شد رو بگیم، از جمله رکورد، بالاترین امتیاز، فاز، گام، اپلیکیشن، برنامه کاربردی، نور، مقدار، اکیپ، گروه ها. اما یه موضوع دیگه مونده که هنوز پیگیری نکردیم. همراه باشیم با ما در ادامه آقای شهابی نژاد در خصوص اطلاع رسانی در زمینه تغذیه سالم و ترویج مصرف آبزیان از طریق رسانه ها گفتگو خواهند کرد. ۲۴۲ دقیقه اینجا روی خط خبر.
روی خط خبر.
مصرف ماهی در سبد غذایی مردم بسیاری از کشورهای دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخورداره، اما در سبد غذایی خانوار ایرانی جایگاه زیادی نداره.
شما اهل مصرف ماهی هست؟
ما اصلا ماهی مصرف نمی کنیم کلا.
چرا؟
بخاطر ماهی را دوست نداریم.
در ماه چقدر مصرف
کنیم؟ 2-3 کیلو.
زیاد نه،
سالی 2-3 کیلو.
ممکنه ماهانه دوباره یه بار ماهی بار آره باشه.
روی خط خبر.
و حالا ساعت 20:43. میخواییم بشنویم توضیحات آقای شهابی نژاد رو در خصوص موضوعی که انتخاب کردن.
بفرمایید. بله خانم شهبازی، شب شما و همه هموطنان عزیز به خیر باشه. بله، موضوع درباره اطلاع رسانی در زمینه تغذیه سالم و ترویج مصرف آبزیان از طریق رسانه ها هست. 7 آذر یک همایش ملی غذاهای دریایی، سلامت و بیماری در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد که در این همایش با حضور متخصصان و پژوهشگران کشورمون خیلی از این موضوعات مطرح شد. به طور کلی آبزیان از جمله ماهی‌ها و میگوها در واقع منابع غنی از پروتئین‌های با کیفیت بالا، ویتامین‌ها مانند ویتامین دی و ویتامین B12، مواد معدنی و اسیدهای چرب امگا 3 هستند که برای سلامتی قلب و مغز بسیار مفید هستن و مصرف منظم آبزیان میتونه به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، افزایش عملکرد مغز و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کنه. که حالا باید ببینیم مصرف در واقع آبزیان در کشور ما سرانی مصرف به چه صورته، آیا کاهش پیدا کرده بله. یا خیر، که انشاءالله دوتا از میهمانان عزیز در برنامه بله. ارتباط تلفنی داریم باشون و درباره
آماده هستن
این موضوع بله.
جناب آقای دکتر جوانبخت، ریاست دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تو الان همچون عنوانی رو نشنیده بودم، برام جالب بود بله. ارتباطمون با ایشون برقراره
شده. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر جوانبخت، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزانی و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای دکتر. در ابتدا بفرمایید که سرانه مصرف آبزیان در کشور ما به چه صورته؟
خدمتتون عرض بکنم که به هر حال طبق معمول به هر حال بر اساس سنوات گذشتن به هر حال سرانه مصرف آبزیان مخصوصا ماهی ها به هر حال کمتر از سرانه جهانی بوده و خیلی کمتر از حتی 50% مصرف جهانی رو ما در کشورمون داشتیم، ولی خب در سالیان اخیر و همچنین با توجه به مشکلات اقتصادی که به هر حال پیش اومده به هر حال روی کرده تغذیه افراد به هر حال اون سبک تغذیه جامعه هم یه مقدار متفاوت شده، به نظر میرسه که به هر حال باز هم کمتر شده و به نظر میرسه که یه مقدار باید در جهت افزایش آگاهی جامعه قدم برداریم و اون رسالتی که به خود دانشگاه داره به حال انجام بده و آگاهی جامعه رو افزایش بده در زمینه افزایش مصرف آبزیان.
آقای دکتر فکر میکنید علت این کاهش چی میتونه باشه؟
بخشی شاید برگرده به مسائل اقتصادی، ولی یه مقدارش هم به حال یه مقدار اطلاعات پخت و پز آبزیان یه مقدار به نظر میرسه که تو جامعه گسترش پیدا نکرده، سبکای متفاوت پخت و پز آبزیان باید ترویج بشه، زاغه سازی بشه. برحال این زاغه سازی هم به نظر میرسه که تو از سنین خیلی پایین، از کودکی، از مهد کودک ها، از دبستان ها باید شروع بکنیم و ترویج بکنیم که این زاغه سازی صورت بگیر، افراد بتونن آبزیان رو با طعم‌های مختلف و مدل‌های مختلف پخت بتونن مصرف بکنن و همچنین به حال تبلیغ بشه که به حال میتونیم به حال آبزیانی که یه مقدار به حال لحاظ قیمتی هم یه مقدار پایین تر هستش افراد ترویج بشه که بتونن استفاده بکنن. بعضی از شرکت ها به حال صنعت باید پا به عرصه بذاره، همونجور که بعضی از شرکت ها به حال زحمت کشیدن واقعا پا به عرصه گذاشتن و تولیداتی رو از جهت گوشت آبزیان داشتن که در فرم‌های مختلفی که حالا به حال امروز شاید بیشتر مشتری پسند باشه بتونن، از این طریق هم به هر حال ما بتونیم این مصرف گوشت آبزیان رو ترویج بکنیم.
بله. موضوع ما درباره اطلاع رسانی در زمینه تغذیه سالم و ترویج مصرف آبزیان از طریق رسانه‌ها هست. میخوام بدونم که رسانه‌ها به نظر شما چه نقشی در ترویج تغذیه سالم دارن و به خصوص در زمینه مصرف آبزیان چطور میشه تاثیرگذار باشن؟
نقش رسانه‌ها خیلی باهمیته. خیلی باهمیته. مثلا رسانه‌های دیجیتال خیلی میتونن کمک کننده باشن. رسانه ملی ما میتونه خیلی کمک کننده باشه و این رسانه میتونه موقعی رسالت خودش رو به انجام برسونه که در دست دانشگاه و صنعت هم در کنارش بتونن، در کنار همدیگه بتونن این رسالت رو به انجام برسونن و سطح آگاهی و سواد سلامت جامعه رو در زمینه تغذیه افزایش بدن.
بله. هفتم آذر همایش ملی غذاهای دریایی سلامت و بیماری در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش چی بوده و در واقع نتیجه گیری این همایش با توجه به حضور متخصصان و پژوهشگران چی بوده؟
در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، ما در یک سال اخیر ما گروه علوم و صنایع غذایی رو تازگی رو اندازی کردیم با اساتید توانمند و با سابقه که به هر حال در دانشگاه حضور داشتن و فرصت مختلفی پیش آمد که تغذیه صنایع غذایی در کنار هم بتونن نقش ایفا بکنن در افزایش سواد سلامت جامعه و این کار به هر حال در کنار صنعت به سرانجام میرسید. تصمیم گرفتیم که به هر حال یک همایشی با همکاری صنعت و گروه علوم صنایع غذایی و گروه های تغذیه در کنار هم داشته باشیم و چالش های فرارو تبلیغ مصرف آبزیان رو، همچنین چالش هایی که صنعت در این زمینه به هر حال داره مورد بحث قرار بدیم. تقریبا قریب به 700 نفر ما شرکت کنند در این همایش داشتیم، افرادی از صنعت، شرکت های مختلفی که در زمینه فراوری، نوآوری و فناوری آبزیان به هر حال نقش داشتن در این میزه گردها شرکت کردن، چالش هاشون رو به اشتراک گذاشتن، مورد بحث قرار دادن و همچنین از سیاستگزاران از وزارت بهداشت، معاونت محترم بهداشت وزارت خونه تشریف آوردن و به هر حال مسائل مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. در حاشیه این همایش هم به هر حال دانشکده علوم تغذیه روانشناسی با سازمان شیلات و مرکز پژوهش‌های علوم شیلاتی کشور تفاهم‌نامه امضا کرد که بتونه رسالتش رو با همکاری این دو سازمان معتبر بتونه به سرانجام برسونه در جهت ترویج مصرف آبزیان.
آقای دکتر، آیا مردم به اندازه کافی با انواع مختلف آبزیان آشنا هستن؟
مسلمه که اینطور نیست، ولی به هر حال رسالت رسانه و دانشگاه هستش که بتونیم در اینجا قدم برداریم و آگاهی را افزایش بدیم.
چطور میتونن تنوع محصولات آبزی رو رسانه ها و حالا دانشگاه علوم پزشکی به مخاطبان معرفی کنن؟
ما حالا میتونیم در قالب برنامه ها و حال در قالب برنامه های زندهی که به حال پخش میشه به حال در رسانه ملی و همچنین به حال با همکاری با شهرداری ها به حال میشه در به صورت موضعی به حال در خانه های سلامت، در سرای محله ها و در دبستان ها، در دبیرستان ها از طریق آموزش پرورش و از طریق سازمان ها اینا برای ترویج رو میتونیم صورت بدیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر جوانبخت، رئیس دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بسیار از صحبت‌های شما استفاده کردیم و سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم.
با شما خداحافظی می‌کنم.
شب
شما بخیر. و اما مهمان دوم ما در واقع جناب آقای دکتر محمد حسن ابوالحسنی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنگره همایش غذاهای دریایی، سلامت و بیماری، هم پشت خط ارتباطی برنامه روی خط خبر هستن. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، موضوع برنامه درباره اطلاع رسانی در زمینه تغذیه سالم و ترویج مصرف آبزیان از طریق رسانه ها هست. در ابتدا بفرمایید که چرا مصرف آبزیان در تغذیه سالم بسیار اهمیت داره و به طور کلی مصرف آبزیان چه ارزش های غذایی دارن؟
والا واقعیتش من توی صحبت‌های قبلیم هم برای مخاطبان شاید مکرر این رو گفتم و اصرار دارم تکرار بشه، برای اینکه این یک جور ترویج علمه.
بله.
در تعریف تغذیه سالم یا هلسی دایت که خیلی وقتا حالا گاهی اوقات مود هم میشه که رژیم غذایی سالم چی هست، خیلی تعریف سادهش اینه که یک رژیمی که میزان کالری و انرژی دریافتیش کافی باشه، یعنی ادیکویتی داشته باشه، کفایت تغذیه داشته باشه، و خصوصیت دوم این کفایت تغذیه، این کالری اندازه، این انرژی اندازه از محل و انواع متفاوت غذاها، یعنی تعادل و تنوع داشته باشه.
بله.
هر غذایی که این دوتا خصوصیت رو داشته باشه ما به اون غذا یا اون رژیم میگیم هلسی یا رژیم سالم. پس اول تعریف رژیم سالم رو یاد گرفتیم.
بله.
غذا انرژی کافی به ما برسونه، یعنی اگر 1000 کیلوکالری نیازه 1500 تا نیاد، 2000 تا نیاد، 500 تا هم نیاد.
بله.
نه کم باشه نه زیاد، این کفایت. خصوصیت دوم این که حالا این انرژی از محل‌های متنوع، که حالا این تعریف علمیش میشه گروه‌های غذایی متفاوت، مثل گروه نان و غلات، مثل گروه سبزیجات، میوه‌جات، مثل گروه لبنیات و شیر، مثل پروتئین. خب اگر این دو خصوصیت رو داشت میشه رژیم سالم. حالا بحث آبزیان عموماً در گروه پروتئین ها قرار می گیرند و اون چه که ما از آبزیان انتظار داریم اینه که به دلیل خصوصیات غذایی از منظر ریز مغذی ها، یعنی مواد معدنی مثل سلنیوم، مثل فسفر، مثل کلسیوم که در آبزیان هست و محل غنی این ریز مغذی‌ها هستند، توصیه میشه که مصرف آبزیان جایگاه خودش رو در سبد غذایی خانوار داشته باشه. خصوصیت دیگه‌ای که آبزیان دارن و ما دوست داریم که مصرف آبزیان بیشتر بشه در سفره غذایی افراد، به خاطر داشتن اسیدهای چرب مفیدیه که حالا انواع مختلف تحت عنوان حالا بگیم امگا 3 یا هر عنوان تخصصی دیگری، اینها مملو از اسیدهای چرب مفید هستند. خصوصیات خوبی که اسیدهای چرب مفید مثل آبزیان برای سلامتی ما دارن، امروزه دامنش بسیار بسیار فراگیره. از خصوصیات ضد التهابی بسیار خوبشون و خصوصیاتی که در سیستم های مغز و اعصاب دارن، جلوگیری از سکته های قلبی و عروقی و مغزی
معنی.
و اخیراً تحقیقات نشون دادن حتی در جلوگیری از افسردگی و بهبود اختلالات شناختی و تأخیر انداختن دمانس پیری یا آلزایمر، این مواد غذایی دریایی مفید هستند
و همینطور به بهبود سلامت مفاصل هم کمک میکنن.
بله بله، به عنوان یک عامل ضد التهاب کمک میکنن به مشکلات، رفع مشکلات مفاصل. اما میخوام یک جمله به عنوان جمله آخر بگم. خیلی ممکنه بگن که خیلی خوب دکتر، به جای اینکه ما بریم ماهی بخوریم که بو میده و خوشمزه نیست و غذاهای دریایی معمولا یکی از علل محدودیت مصرفشون غیر از بحث‌های اقتصادی، بحث عملآوری و بالاخره شاید بعضی وقتا نساختن به مذاق بعضی هست.
بله.
میگه به جای این من میرم قرص اومگا 3 میخرم میخورم. مطالعات اخیر نشون داده شده و در کنگره اخیر هم روی این مقالات زیادی ارائه شد که ما اگر مواد غذایی رو از طریق منابع طبیعیش دریافت بکنیم، بدن اونها رو بهتر جذب میکنه و مصرف میکنه تا اینکه ما بیایم از ترکیباتی حالا تحت عنوان مکملهای اونا استفاده کنیم. نمیخوام بگم مکملها مفید نیستن اصلا، ولی بدن بیشتر میپسنده که کلسیوم رو از لبنیات بگیره تا از قرص کلسیوم گلوکانات. بدن بیشتر میپسنده که اومگا 3 رو از ماهی و میگو و سایر غذاهای دریایی دریافت بکنه و بهتر اون رو مصرف میکنه و جذب میکنه تا مثلا کپسول اومگا 3. لذا به عنوان جمع‌بندی، مصرف غذاهای دریایی که توصیه WHO سازمان بهداشت جهانی حداقل هفته‌ای 2 بار مصرف غذاهای دریایی به عنوان بخشی از پروتئین، حالا میتواند به ازای هر فرد بین 250 تا 350 گرم پروتئین آبزیان در هفته باشه و 2 بار در هفته، مطالعات متعددی نشون داده که کسانی که شیوه زندگیشون و مصرف غذاشون در سبد غذای خانوار غذاهای دریایی به این ترتیب گنجونده میشه، در دراز مدت به شدت آمار شیوع بیماری های قلب و عروق، بیماری های مغز و اعصاب و حتی بیماری های خلقی در اینها پایین تر از میانگین جمعیت هست. ولی توصیه میکنم که همه خانواده ها به سمت مصرف غذاهای دریایی برن جلو. من هفته گذشته که در کنگره شرکت کردم، با خانواده خودمون عهد بستم، گفتم که به همین میمنت این کنگره خودمون در خانواده بیایم این شیوه زندگی، حالا اگر نشد هفتهی دوبار، ماهی دوبار رو غذای دریایی مصرف بکنیم و تنوع بدیم به انواع مصارف غذاهای دریایی.
درود بر شما. خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحات کامل شما جناب آقای دکتر محمد حسن ابوالحسنی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنگره همایش غذاهای دریایی سلامت و بیماری. سپاسگزارم از توضیحات شما و امیدواریم که انشالله مصرف غذاهای دریایی و آبزیان در کشور ما رو به رشد باشه و مردم عزیز هم بیشتر استفاده کنن. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر، شب شما بخیر.
بنده هم خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما.
بسیار ممنونیم از شما و همینطور از تمامی شنوندگان گرامی که همراه بودن.
متشکرم.
خیلی از شنوندگان با برنامه امروز و همینطور موضوعاتی که مطرح کردیم ارتباط برقرار کردن، از جمله 0916 شماره آخر 993 0919 206، همینطور 0933 894 و 0900